همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه‌های گذشته به قلمرو جغرافیایی و حوزه نفوذ فرهنگی ایران بر حدود نیمی از جهان در دوران قبل از اسلام اشاره کردیم. همچنین گفتیم که با سقوط حکومت ساسانیان و پذیرش دین اسلام توسط مردم ایران، این حوزه اقتدار نه تنها کاهش نیافت بلکه گسترش یافت و ایرانیان با در دست گرفتن پست‌های کلیدی در حکومت‌های اموی و عباسی گستره اقتدار و نفوذ خود را به دورترین نقاط جهان گسترش دادند. یکی از دورترین نقاطی که برای نخستین بار پای ایرانیان مسلمان به آن باز شد، جنوب اروپا و سرزمین اندلس در اسپانیا بود که مسلمانان در اواخر قرن اول هجری آنجا را تصرف کردند. ایرانیان با همه خصلت فرهنگی پرتکاپو و پویایشان به همراه دیگر مسلمانان فاتح اسپانیا وارد این سرزمین شدند و در پاسداری از حدود اسلام و رهبری اداری، مذهبی و علمی این سرزمین نیز مانند دیگر متصرفات اسلام مشارکت کردند. در این دوره صدها فقیه، مجتهد، مفسر، محدث، قاضی، امیر، دبیر و سیاستمدار از خراسان و سایر شهرهای ایران به اسپانیا آمدند و به ویژه در شهرهای اندلس ماندگار شدند و تا قرن پنجم هجری شواهدی دال بر حضور بانفوذ ایرانیان در اسپانیا در دست است. به استناد کتاب‌های معتبر تاریخی در این قرن تنها بیش از 150 تن از علمای ایرانی در اسپانیا می‌زیستند. عزیزان، ایرانیان خراسان که مورد اعتماد خلفای عباسی بودند، از عهد مهدی خلیفه عباسی در اداره امور سیاسی و نظامی مصر و دیگر مناطق آفریقای شمالی و مراکش و جزایر ترکیه نقش مهمی بر عهده گرفتند و فرهنگ ایرانی یک بار دیگر پس از دوران هخامنشی در سرزمین مصر پدیدار شد. در دوره پس از اسلام بود که برای نخستین بار ایرانیان با کولهباری از فرهنگ و تمدن ایرانی تا دورترین نقاط آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی و اندونزی رفتند. نفوذ فرهنگ ایرانی اسلامی در اندونزی و مالزی به روشنی به چشم می‌خورد، زیرا مبلغین اسلامی در این منطقه بیشتر ایرانی بودند و بسیاری از کتاب‌هایی که به زبان مالایی توسط مسلمانان ترجمه شده از کتاب‌های فارسی است. یکی از تحولات و تحرکات مهم داخلی پس از ورود اسلام به ایران، جابجایی کانون فرهنگی ایران از غرب به شرق فلات ایران بود. در زمان خلافت امویان بسیاری از اهالی فرهنگ و اندیشه در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی ایران زندگی می کردند. اما به دلیل آنکه این مناطق کانونهای درگیری نظامی ایران و اعراب بود، به خراسان و ماوراءالنهر در شمال شرقی ایران آن زمان مهاجرت کردند. این مهاجرت باعث شد تا این مناطق در تاریخ تمدن ایرانی اسلامی از این زمان به بعد شکوفایی و باروری ویژه‌ای پیدا کند. منطقه ماورالنهر در اوایل دوره اسلامی منطقه ایرانی نشین بود و هنوز یکی از حوزه های اصیل تمدن ایرانی به شمار می آمد. ولی در ماوراء رود سیحون اقوام جنگجوی غیر مسلمان قرار داشتند که پیوسته این ناحیه آباد و پربرکت را با تاخت و تازهای غارتگرانه و ویرانگرانهشان تهدید می کردند. خراسان شمالی و ماورالنهر در نخستین سده های اسلامی آخرین حدود مرزی جهان اسلام در شمالی ترین مناطق آسیا به شمار می آمدند. با اسلام آوردن ایرانیان، خراسان و ماورالنهر وظیفه پاسداری از این مرزها و جهاد با ترکان کافر و بیابانگرد آن زمان را بر عهده داشتند. در نخستین سده های اسلامی مسلمانان، در مرزهای ماورالنهر با اقوام ترک برخورد کردند. این اقوام پس از مقاومت اولیه در برابر نیروهای جهادگر سرانجام مسلمان شدند و به تدریج راه نفوذ به دربارهای فرمان روایان مسلمان را به روی خود باز کردند. البته برخی از اینان نیز در جهادهای فرامرزی مسلمانان به اسارت گرفته می شدند و به عنوان جنگجو در خدمت امیران مسلمان در می آمدند. ویژگی برجسته نو مسلمانان ترک چابکی، بیباکی و قدرت جنگندگی آنان بود. به زودی بسیاری از فرمان روایان مسلمان به توانایی جنگی آنها پی بردند و به خاطر عدم اعتماد به نیروهای مدعی خودی این نیروهای جنگجو را جذب کردند. هر کدام از فرمان روایان مسلمان نیروی از غلامان ترک جنگجو و سرسپرده را در سپاهشان سازمان دادند و به ویژه این غلامان و غلامزادگان ترک را به عنوان نیروی پاسدار شخصی در خدمت خود درآوردند. این غلامان جنگجو از نظام باز طبقاتی جامعه اسلامی بیشترین سود را بردند و با نشان دادن قابلیت نظامی و وفاداری اولیه به صاحبان بلند پایه‌شان به تدریج از پلکان مراتب اجتماعی بالا رفتند و در نهایت حتی به امیری و سلطنت رسیدند. عزیزان، وفاداری غلامان ترک به حاکمان مسلمان دوام زیادی نداشت، چرا که آنها پس از پیشرفت به رده‌های بالاتر نظامی و پی بردن به قدرت خیش، دخالت‌ها و اعمال نفوذهای براندازانه‌ای در امر فرمانروایی می‌کردند. گفته شده است که اولین بار خلفای عباسی مانند معتصم استفاده از غلامان ترک را در سپاه اسلامی سنت نهادند. اما در کتاب تاریخ ایران کمبریج با استناد به اسناد و مدارک به جا مانده آمده است که پیش از خلفای عباسی شاهزادگان ایرانی و مسلمان ماوراءالنهر و سغد شامل بخشی از تاجیکستان و ازبکستان امروزی ترکان را به عنوان سربازان مزدور و مرزبان اجیر می کردند. بعدها امرای ایرانی صفاری و سامانی نیز همین سیاست استفاده از غلامان جنگجوی ترک را در نیروهای پاسدار شخصیشان به کار بردند. سبکتگین، پدر سلطان محمود غزنوی از غلامان دربار سامانی بود که با قابلیت نظامی خیش به سپه سالاری خراسان رسید و فرمانروایی ترک تباران در ایران را نخستین بار پایه‌گذاری کرد. غزنویان توانستند یک امپراتوری به وسعت نسبی امپراتوری‌های پیشین در حوزه فرهنگ ایرانی برپا کنند. سلاطین غزنوی در اصل غلامزاده بودند، اما سعی می‌کردند تباری ایرانی برای خود جعل کنند. بسیاری از دانشمندان و هنرمندان ایرانی در رکاب همین کشورگشایان ترک تبار جهان را زیر پا می‌گذاشتند و با فرهنگ‌های نقاط بسیار دورتر از ایران از نزدیک آشنا می شدند که ابوریحان بیرونی نمونه آنان بود و کتاب تحقیق مال الهند او دستاورد برجسته همین سفر هاست. پایان پایان دوره غزنویان نفوذ ترک ها در مراتب نظامی و سیاسی دربارهای خلفا و سلاطین ایرانی بیشتر انفرادی و غیر گروهی بود. آنها تک تک در این دربارها به مقامهای بلندتر و سپس فرماندهی نظامی و گاه به سلطنت می رسیدند. ولی در زمان این پیشرفت بیشتر بستگی‌های خانوادگی و طایفگیشان را با اقوام و طوایف اصلیشان می‌بریدند و با پذیرش فرهنگ ایرانی اسلامی بیشترشان با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌شدند و مانند سلطان محمود غزنوی حتی به ترویج و تشویق شعر و ادب فارسی نیز همت می‌گماردند. آنها چون از هیچ گونه پشتیبانی از سوی طایفه خود برخوردار نبودند، بدون هر گونه تعلق و وابستگی قومی یا طایفه‌ای مانند سلاطین ایرانی عمل می‌کردند و حتی برخیشان مانند سلطان محمود شجره ایرانی نیز برای خود جعل می‌کردند. عزیزان، ورود یا هجوم دست جمعی و طایفه‌ای ترکان به فلات ایران با یورش ترکمانان قز یا اوغوز سلجوقی آغاز شد. در این زمان بیشتر اقوام ترک ماوراءالنهر و خراسان شمالی مسلمان شده بودند و دیگر دلیلی برای لشکرکشی های جهادگرانه نیروهای مسلمان در بیشتر این مناطق باقی نمانده بود و در نتیجه پادگان های جهادی مرزی در ماوراءالنهر به تدریج برچیده شدند و راه برای رخنه ترک های مسلمان به داخل فلات ایران باز شد. ترکمانان سلجوقی نیز که اسلام آورده بودند، به دلیل کمبود چراگاه و تنگی معیشت از حکام غزنوی ایران در مقابل حفاظت از مرزهای شمالی در برابر مهاجمان تقاضای چراگاه کردند. با سست شدن قدرت غزنویان در ماوراءالنهر و دور شدن پایتخت آنها و انتقال آن به غزنین که در مرز هندوستان بود، ترکمانان سلجوقی قدرت گرفتند و بر فشارشان بر مناطق آبادتر و متمدنتر ماوراءالنهر و خوارزم افسودند و پیوسته با تاخت و تازهای غارتگرانه مناطق مسکونی را تهدید می کردند. تا پیش از استقرار طوایف ترکمن به ویژه سلجوقیان، منطقه خوارزم و ماوراءالنهر جمعیت و فرهنگ ایرانی داشت و زبانهای سغدی و خوارزمی در این منطقه رواج داشت. پیش از تسلط کامل عناصر ترک و حتی در زمان سلجوقیان، زبان خوارزمی چه در نوشتار و چه در گفتار در این منطقه رایج بود. ترکمانان سلجوقی سرانجام با حمله‌های مکرر بر این مناطق به تدریج بر شهرهای این منطقه چیره شدند و سرانجام سلطان مسعود غزنوی را شکست دادند و فرمانروای فلات گسترده ایران شدند. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان شد سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.